باعث کردید که معرفی بکنم منطقه رو به شما. در این صورت خب شما نصفی از راه رو رفتید. خوشبختانه آشنایی که پیدا میکنید با محل، موجودی های محل، چه به لحاظ تاریخی، تولیدی، تغذیه‌ای، سوغات و خیلی صنایع دستی، اینا برای شما راحت تر میشه. و از طرفی هم خب وظیفه ما هستش که رعایت بکنیم پوشش در منطقه رو. من اخیرا در یکی از شهرستان ها بودم که شاید بیشتر از 4500 سال خدمت تاریخی در اینجا هستش، جایی به اسم خرانق در استان یزد و آثاری که هست واقعا حاکی مسائل است. ولی خب متاسفانه مردم بومی خیلی تمایلی نداشتن با اومدن توریست‌ها، که نگران فرهنگ خودشون و جووناشون بودن که آسیب دیدن طی سالهای اخیر و بخش روستا رو ترک کردن و والدینی که الان تو خیلی از بخشای روستای ما تنها موندن. این رو جذابیت های متاسفانه وارونه شهری و تمدن نوین به اونها میدونن که این تهاجم شده و بچه هاشون و خانواده هاشون رو در واقع دیگه تو اون فرهنگ بومی خودشون نمیبینن. پس توصیه میکنم کمک کنیم برای حفظ و احیای اونجا، خصوصا به لحاظ فرهنگی و از طرفی بخش اقتصادی هست. ما مثلا میخوام یه مسیر رو بریم تو یک روستای 60-70 کیلومتر با فاصله شهری، راه خاکی، توقع داریم هر چی از اونجا میخوایم خب میگیم که خب ممکن اونجا نباشه، ولی خب اون امکاناتی ما میخوایم ساندویچ بخوای، فست فود بخوای، غذای رستورانی اون چه میخوای، در صورتی که شما میتونید تو همون روستا اگر اسکان مثلا یک روزه هم حتی اگر داشته باشید، خیلی از این روستایی های عزیز و عزیزانی که بومگردی اتفاقا رو انداختن به شما پیشنهاد میدن اگر غذای محلی میخواید یا حتی غذایی که منوی خود شما از سفارش میدید، غذاهای ساده سالم رو بنده خدا با کمترین قیمت برای شما تهیه میکنن و در عین حال شما میدونید سالم هست، خوراک کشور خودتون، بچه‌ها، افراد سالمند، هیچ مشکلی نداره. پس خواهش میکنم دیگه وسیله ای که میخواید از شهر بخرید ببرید و همونطور که عرض کردم تنگی جا و سنگینی بار و خیلی از مسائل دیگه رو اختصاص بدید همون روستایی که میخواید اونجا اسکان داشته باشید و یک کمکی هم کرده باشیم هم به بقای اون آثاری که ما در اون بخشا داریم و هم به دوام و بقای ایشالله چندین صد ساله بعد برای افرادی که اونجا زندگی میکنن.
نویسنده می نویسد با آب آلبالو بیشتر بخوابید. نویسنده این مطلب ادامه می ده از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان. همین حالا این مطلب رو در داخل یکی از واگن‌های مترو می نویسم که سرنشینان نشسته اون در خواب رنگی و سرنشینان ایستاده هم با مهارت هرچه تمامتر در حال چرت زدن هستند و ابداً نیازی به آب آلبالو و قرص خواب‌آور ندارند. در جای دیگر هم این عنوان به چشم می خورد: خمیازه شما را خنک می کند. چه خبر خوبی برای کسانی که در مترو، در اداره، در محل کسب و کار میخوابند، به ویژه در تابستان که بعد از خواب نشسته و خواب ایستاده خمیازه های طولانی بکشند تا خنک شوند. چه درد سرتان بدهم، همینطور که داشتم مینوشتم این عنوان را دیدم که غر زدن عمر را کوتاه میکند. به این دلیل به خود نهیب زدم که درست بنشینم و دیگر غر نزنم و به قول شیخ اجل مطلب را کوتاه کنم و بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. خب مردم، هر جای ایران هستید به کشورتون افتخار کنید تا میتونیم از نکات مثبت کشورمون بهره ببریم. از زبان بعضی از توریستایی که از اون ور میان ما میشنویم، خودمون بعضی وقتا خجالت میکشیم وقتی راجع به کشورمون احیانا یک نقطه ضعفی رو ما پیش میکشیم و این توریستا چقدر کشور ما رو خوندن، مطالعه کردن و قوی نشون میدن و میگه شما از این موهبت خودتون رو خیلی خیلی دست کم گرفتید. میخوام بگم به ایرانمون افتخار کنیم. آقای دکتر عبدالوحید فیاضی، نماینده سابق مجلس و معاون کنونی دانشگاه موهب اسلامی، پشت خط برنامه هستن. آقای دکتر عبدالوحید فیاضی سلام، سال نوتون مبارک.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. سال نو همگی مبارک باشه.
متشکرم از شما. امسال سال رونق تولیده به امید خدا، امیدواریم که بتونیم امسال رو آقای فیاضی به نحو احسن و با این شعار جلو بریم و عملی کنیم. میخوام ببینم در دانشگاه شما میخواید چیکار کنید با شعار سال؟
به حضور عرض کنم که سال رونق تولید در واقع نماد یک حرکت جدیدی میتواند باشد برای توسعه کشور و نجات اقتصاد کشور از شرایطی که الان در حالی که درش قرار گرفته.
بله،
مستظر هستید که دانشگاه میتواند یکی از موثرترین بخشی باشه که در حوزه اقتصاد نقش آفرینی بکنه. صاحب نظران عرصه اقتصاد در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در این زمینه میتونن نقش داشته باشن. منتها اونجایی که خلای اصلی امروز بین دانشگاه و صنعت، بین دانشگاه و تولید، بین دانشگاه و حوزه های مختلف تولیدی وجود داره، سیاست گذاران و کارگزاران و منتخبان ملت در مجلس شورای اسلامی قطعا میتونن نقش بسیار بسیار مهمی در پر کردن این شکاف داشته باشن. من و شما بهتر میدونیم که امروز در کشور ما صاحب نظران و صاحبان تئوری در حوزه اقتصاد وجود دارن، از طرف دیگر صاحبان حرف و مشاغل و صاحبان سبک در کسب و کار هم وجود دارن. شکاف بین این دو شکاف قابل توجهی است که شاید رونق تولید رو یک مقداری باعث بحران کرده. شعار امسال که توسط مقام معظم رهبری طرح شد به عنوان رونق تولید، از پی سال گذشته که عنوانش هم حمایت از کالای ایرانی بوده، در واقع در یک امتداد هست. یعنی نشون میده که البته اگر ما به شعار سالهای 10-12 سال گذشته نگاه کنیم، عمدتا رهبری معظم انقلاب اسلامی به حوزه اقتصاد و تولید توجه مضاعفی داشتن و شاید هم این موضوع امروزه بیش از هر چیز دیگری خودش رو نشون داده که اهمیت داره. بنابراین دانشگاه ها، اساتید، صاحب نظران می توانند با نزدیک شدن به صنعت و فضای کسب و کار از یک سو و صاحبان مشاغل و حرف و صنعتگران و تولید کنندگان با نزدیک شدن به فضای آکادمیک و دانشگاه و نزدیکی به صاحب نظران تئوری های اقتصادی، کشور رو برای شرایط جدیدی آماده بکنن که کشور وارد عرصه جدید بحث رونق تولید بشه. ما البته نقش کارگزاران اقتصاد کشور رو، مخصوصا دولت رو و مجلس رو، در رونق تولید نباید نادیده بگیریم که امروز اون نقش قدری ضعیف عمل میکنه.
بله.
بانک ها البته یکی از بخش های اصلی این بخش هستن. یعنی اگر شما نگاهی بکنید به سیاست های تولید در حوزه بانک و بانکداری کشور ما، این یکی از نقصان قابل توجهی است که در حوزه رونق تولید الان خودش نشون میده. من همیشه اعتقاد دارم در شرایطی که بانک ها به سپرد و گذاری اهمیت بدن و سرمایه گذاری رو فراموش کنن، یعنی به جای اینکه سرمایه گذاری به دستور کارشون باشه، حمایت از سرمایه گذاران در دستور کار بانک ها باشه، به سپرد و گذاری و سوداندیشی خودشون توجه بکنن، قطعا یکی از اون زیرساخت‌های مهم رونق تولید که بانک میتونه باشه و سیستم بانکداری، مطمئنیم که اتفاق مبارکی نمیتونه بیفته.
بله.
میطلبد به این که پس نهادهای اجرایی، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، سیاستگذاران حوزه پولی و مالی و از طرف دیگر دانشگاه‌ها، صاحب نظران امر اقتصاد بتونن توأمان به یک تفاهم درست و مفاهمه مشترکی برسن تا کشور رو از این شرایط عبور بدن.
بله آقای دکتر فیاضی، ببینید تو بعضی از کشورهای آمریکایی، حالا مثال بزنیم، سود بانکی 3-4% و این مردم رو تنبل بار نمیاره چون سودی بهشون نمیدن. اینجا یهو میبینید یه بانکی 22%، یه بانکی 20% و مردم بعضیاشون کلی پول توی بانک میخوابونن که میتونه بیفته تو کار تولید، سالها میمونه که این آقا یا خانم یک عالمه پول دریافت کنن هر ماه، پاشون هم دراز کنن، زندگی کنن.
بله من خواهم صداقتی در تایید فرمایش جناب عالی عرض کنم که حتی بعضی از کشورها به سود 1% هم قانع هستن.
بله سوئد مثلا.
اون که شما فرمودید به 3% و 4%. اما در کشور ما بانک ها در سود دادن در سپرده گذاری سبقت میگیرن.
بله.
کشوری که مردم تشویق بشن به سپرده گذاری و در خانه بنشینن و سود بگیرند، هیچگاه در اون کشور سرمایه گذاری اتفاق نمیفته. برای اون تولید اتفاق نمیفته.
بله. بله.
من اعتقاد دارم که اگر قراره که هیئت دولت و مجموعه قوه مجریه و مقننه کاری بکنن در ابتدای سال، باید به فکر این مسئله باشن که البته این راههایی هم داره. قطعا صاحب نظران اقتصاد در این زمینه کم نیستن که بتونن کمک بکنن.
اصلا کم نیستن. من مثال بسیار بسیار ساده ای بزنم. من خانومی رو میشناسم، خانم خانه‌داری که داره 6 تا آپارتمان کرایه 6 تا آپارتمان رو میگیره، الکی الکی به نظر من یک عالمه پول داره هدر میره، پول این مملکت، فقط تو جیب یک نفر که کاری هم از دستش بر نمیاد. این پولم اسراف میشه دیگه این وسط.
همینطوره. بله آره. دقیقاً همینطوره. ما امروز کم نداریم از جمله کسانی که شما مثال زدید که به هر حال به تنبلی اقتصادی روی آوردن و به سوداندیشی مضاعف به واسطه سیاست‌گذاری‌های غلطی که الان در حوزه نظام مالی و پولی و بانکی ما وجود داره.
پس راه داریم برای اینکه جلوی خیلی چیزا رو بگیریم.
شک نداریم. ببینید در این شرایطی که کشور دچار بحران اقتصادی هست،
بله،
اگر قرار باشه ما به شیوه گذشته عمل بکنیم، خب نتیجهش همین خواهد
شد. بله.
اگر قرار باشه که متفاوت عمل بکنیم در حوزه بانکداری، در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی در کشور، قطعا نتیجه این نخواهد بود که امروز درش قرار گرفتیم. ما نتیجه‌ای رو که دنبالش می‌ریم باید ببینیم که چه فرایند رو طی کردیم. فرایند امروز سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در کشور منجر به رونق تولید نخواهد شد.
بله بله بله.
حالا البته سیاست‌های بخشنامه‌ای و دستوری قطعا کارساز نیست. اینجا باید مشارکت فعالین و کنشگران حوزه صنعت و تولید، مشارکت همه بخش‌های مختلفی که به نوعی میتونن در تولید، تجارت و صنعت نقش داشته باشن، در کنار دولت و در کنار مجلس، قطعا میتونه سال 98 رو به سال 99 تولید تبدیل بکنه.
مخصوصا اگر از بچه‌های فراوان دهه 60 استفاده بشه که همشون هم مدارک تحصیلی بالایی دارن، اما اکثرشون هم بیکارن، مغز اقتصادی بسیار خوبی هم دارن. اینا الان دیگه باید وارد بازار کار بشن. بله.
من خواهم صداقتی. ببینید وقتی شما به این موضوع اشاره کردید، من بازم به یاد فرمایش مقام اعظم رهبری میافتم که در بیانیه گام دوم انقلاب، حتی دیروز هم عید مبعث که ما توفیق داشتیم خدمتشون برسیم، در اونجا هم باز بیان فرمودن که تمام اون چی که باید اتفاق بیفته منبعش با جوان هاست.
احسنت.
انقلاب بله. اسلامی اون چی را که تونسته بهش دسترسی پیدا کنه در پیروزیش به رهبری یه آدم پیر خردمندی بود، اما تبعیت جوان ها بوده.
بله.
امروز هم در ادامه انقلاب اسلامی که گام دومش رو برداشتیم، اگر باشن جوان ها پای کار، مخصوصا جوانای تحصیل کرده،
بله،
دانش آموخته و مجربی که امروز داریم و ایمان به انقلاب و آرمان‌های این کشور دارن، میتونه کشور رو انشالله از این شرایط عبور بده.
ایشالله و یه کاری کنیم که کار فقط مال همه باشه دیگه. حالا پسر خاله، دختر خاله، چه میدونم، این فامیل بازی هم ایشالله جمع میشه.
بله.
آقای دکتر فیاضی خیلی متشکرم و ببخشید اینقدر رک و راحت صحبت کردم.
خیلی متشکرم. خانم راحتی، شما بسیار برنامه رو خوب اجرا کردید. سپاسگزارم. برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی توفیق دارم.
قربان شما آقا، خدا حافظتون.
زنده باشی، خدا نگهدار. خدا.
یک نفس ای جان جهان، خیز و در آیینه جان جلوه گری کن. محبت ما روح وفا پوی و جفا بادگری کن. این رویت فروغ شبهای من و این عشقت شرار طبهای من، همچون گل به خنده بکشو لب را تا گردد شکفت لبهای من. تو چنان رویایی هستی و ناپیدایی در بر من آیی هر شب، چو غم دیرینی خاطره شیرینی بر سر من آیی هر شب. نسیمی که نوازد ز صفا روی چمن را، چه کفد یاد تو ای گل همه شب خاطر من را. ای رویت فروغ شبهای من و ای عشقت شرار طبهای همچون گل به خنده بکشو لب را تا گردد شکفت لبهای من. یک نفس ای جان جهان خیز در آینه جان جلوه گری کن.
چه خوشگل بود این ترانه. بله، با دل بیتاب و بیتاقت ما راه کوی وفا. آهان، راه کوی وفا با ما و جفا با دیگران کن. خیلی خوشگل بود، خیلی قشنگ. من خدمت شما عرض کنم الان که اگر ارتباطی برقرار نشده خدمتون بگم، پروفسوری میاد ایران، 6 ماه زندگیشو در ایران میگذرونه، 6 ماهو در ژاپن، به نام پروفسور ماساتو. ایشون انواع و اقسام سازهای اصیل ایرانی رو مینوازن. استاد دانشگاه هستن، استاد دانشگاه دولتی در ترکیه، در ژاپن. و خودشون میگن ما افتخار میکنیم، برای دولتمون کار میکنیم. دعوت میکنن از پروفسور، گهگاه میان ایران و 6 ماه اینجا زندگی میکنن، از غذاهای ایرانی بسیار لذت میبرن. انقدر عرق ملی در ایشون زیاد شده، انقدر عرق ملی زیاد شده. شما توجه کنید وقتی این گرانی های اخیر پیش اومد، حالا میزبان به هر صورتی داشت میگفت پروفسور اینطوری شده اینطوری شده، سکوت میکرد. میرفتیم مغازه میگفت، من میگفتم ببین الان شیر اینقدر شده، سکوت میکرد. آ گوشت الان اینقدر شده، سکوت میکرد. هیچی نمیگفت، میگه اینقدر عصبانی میکرد. اومدیم خونه، من میزبانش بودم که گفتم چرا صدا در نمیاد، حتما چون اونور ارز میاری، پول خارجی میاری، خب به نفعت خرید کنی و اینا. بعد گفت من شرمم میاد راجع به کشور دومم انتقاد کنم. اصلا همه ما هاج و واج موندیم، کشور اصلیشون ژاپنه، به ایران چیکار داره؟ اما چون میگه من نون و نمک این کشور رو خوردم، دعوت شدم این ور برنامه اجرا کردم، به من جا دادن، سقف دادن، غذا دادن، با فرهنگ شما آشنا شدم، خوش به حالتون با این فرهنگ بسیار غنیتون. حال ژاپن رو تصور کنید، با اون همه امکانات و پیشرفت، با اون همه تکنولوژی. پروفسور میگفت من این 6 ماهی که تو ایرانم واقعا احساس میکنم تو سرزمین مادری خودم هستم. باشه، عیبی نداره، کار کنید. بعد میگه کمد لباس منم که باز کرد تعجب کرد، گفت این همه پیرهن برای شما زیاده، چرا اینقدر مثلا پول لباس دادید؟ مگه میشه کمد لباس یه نفر این همه پیرهن آویزون باشه ازش؟ پروفسور اگر باور کنید یا نکنید، این شخص میگفت با 3 تا پیرهن میاد، خدا شاهده خیلی برام میگه جالبه. سه تا پیرهن با خودش میاره، میشوره اتو میکنه میپوشه، میشوره اتو میکنه میپوشه و تواضع رو در هر زمینه‌ای رعایت میکنه. پنج صبح میگه من از خونه میخوام بیام بیرون، میگم بودو از رخت خواب بلند میشه، تعظیم میکنه هم به من هم به مامانم، یعنی ما را خونه را میندازه بیرون که بریم سر کار. دوباره برمیگرده که خودش مثلا هفته صبح بعد امره برمیگردین دوباره به حالت تعظیم. این فروتنی ژاپنیا خب خیلی معروفه و ادبشون از بچه کوچیکشون تا اون 90 ساله 100 ساله فکر کنم بزرگتر از 100 سالم دارن ماشاءالله، همشون این ادب و تواضع الینه شده در وجودشون. خب خیلی خوشحالیم که یک آدم غیر ایرانی راجب ایران عزیز اینطوری فکر میکنه و بعضی از ما هم متاسفانه نقاط ضعف رو گنده تر جلوه میدیم، بزرگتر جلوه میدیم. نقاط مثبت در این کشور در بین مردم بی نهایت فراوونه. درود بر مردم واقعا همدل، واقعا صبور ایران. الان در لرستان، کردستان، ایلام، گلستان و هر جایی که دارن با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. خب خدمت شما عرض کنم که در خیلی جاها فروشگاهی خیریه گذاشتن. خب هر کی بره خیریه خرید کنه واقعا لطف میکنید، ممکنه یه کوچولو کیفیتش فرق کنه اما واقعا در حق بعضی ها کار ثواب دارید انجام میدید. میگن اگر در فروشگاه خیریه خرید میکنید به دنبال ارزانترین کالا نرید. اینجا رو باز نکردن که همجور مفت و مجانی اجناسشون رو بفروشن، بنا به دلیلی این فروشگاه های خیریه باز شده. یادتون باشه دست به یک کار خیر زدید و این خرید برای چیه؟ بله، کمک به دیگران. فقط دو دست از مردم معمولا میتونن خست به خرج بدن، مردم خیلی پول دار و مردم خیلی بی پول. به ببینید دوستان، اگر در میان صحبتتون اشتباه لپی کردید، بهتره اونو اصلاح نکنید که کار خرابتر میشه. از جملتون بگذرید، به صحبت ادامه بدید. انسان به طور معمول بدترین خطاها رو هنگام جبران خطاهای خودش مرتکب میشه. خب 0935-432-6956 نوشته سلام، علیک سلام، خسته نباشید، متشکریم. عوامل زحمتکش رادیو گفتگو دست مریزاد با این برنامه های زیبا حال ما رو خوب میکنید، زنده باشید، ممنون. ما از شما تشکر میکنیم که بین این همه شبکه رادیویی رادیو گفتگو رو انتخاب کردید و تازه زیبا هم تصویرش میکنید. من نه که تونتون ساعت رو اعلام نکردم، اصلا متوجه نشدم رسیدیم به پایان برنامه. چی خوب، مونا شبانی صدا بردار امروزمونم بود، صادق ستاری هماهنگیمون بود، مصطفی طالبیان ارتباطات بود، از مرضیه آقازاده تهیه کننده برنامه بودن، بهروز تشکر غایب بود و حوری صداقتی هم در خدمت شما نازنینان. امیدوارم که تونسته باشیم تقریبا یه دو ساعت خوبی رو براتون رقم بزنیم و اگر کمی و کاستی داشت بر تک تک ما ببخشید. بزرگی، البته بزرگان خیلی داره صحبت میشه، گفتم با همت خودمون ما حماسه ها میسازیم، پیروزی جاودانه را میسازیم. مطمئنم در امر خطیر سیل هم باز مردم ایران به نحوی برنده میشن. خداوند یار تک تک شما باشه. بدرود.
شکوفه ها شهیدان کشور بهارند که با کفن زاده می شوند. سری می زنیم به سرزمین ملائک، قدمگاه شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس در کشورمون ایران و صحبت های یکی از مادران یا خواهران شهیدی رو میشنویم که در برنامه تحت عنوان 7 سین من تویی تقدیمتون میشه که گفتگویست با مادران و خواهران شهید از